سلام و اوقاتتان بخیر. 5 عصر به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی در بخش از همین ساعت برنامه این حق من است پخش می شود. اکنون چند خبر. وضعیت بشری افغانستان امروز در 4 مجمع بشردوستانه اروپا مورد بحث قرار خواهد گرفت. در این نشست دو روزه که روز دوشنبه آغاز شد، سیاستگزاران، سازمانهای حقوق بشری و کارشناسان بین‌المللی شرکت کردند. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در شبکه اکس نوشته که در این مجمع به ریشه های بحران افغانستان خواهد پرداخت و راه حل های ملی و منطقه‌ای را بررسی خواهد کرد. 4 مجمع بشردوستانه اروپا با میزبانی کمیسیون اروپا و پولند برگزار شده. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان میگوید در 2 روز گذشته 532 تن از افغان‌ها از موابس مختلف پاکستان پس از رهایی به افغانستان برگشتند. این مهاجران به دلیل نداشتن اسناد اقامت قانونی در پاکستان بازداشت شده بودند. ماموریت سرحدی حکومت طالبان در اسپین بولدک گفته که روز دوشنبه 286 تن از افغان‌ها که 1 یا 2 روز در محابس مختلف پاکستان در بازداشت بودند رها شدند و به کشور برگشتند. پیش از آن روز یکشنبه 246 تن از افغان‌ها از محابس پاکستان رها شدند و به افغانستان عودت کردند. پلیس جرمنی 11 نفر به شمول یک طفل را حین داخل شدن از پولند به جرمنی بازداشت کرد. این گروه افراد به شمول مهاجران از افغانستان که از جمله 4 نفر ویزه های روسیه داشتند و 1 تن هیچ مدارک با خود نداشت. همه این 5 نفر به پولند رد مرز شدند. از جمله بازداشت شدگان 3 نفر به شمول 1 طفل از سومالیا بودند. 2 تن از آنها رد مرز شدند و طفل به آسایشگاه اطفال و نوجوانان سپرده شد. 3 تن از شهروندان اریتریا که میان 22 تا 25 سال عمر دارند و هیچ اسناد قانونی نداشتند به پولند رد مرز شدند. سازمان ملل متحد گفته که اسرائیل اجازه ورود 100 لوری دیگر حامل کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه را صادر کرده. سخنگوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه ملل متحد در ژنو ابراز امیدواری کرد که این محموله‌ها تا چهارشنبه وارد غزه شوند. پس از حدود 3 ماه محاصره روز دوشنبه 9 لوری مجوز ورود گرفتند، اما تنها 5 لوری وارد شدند. توزیع کمک‌ها از جمله غذای کودک از 3 شنبه آغاز می‌شود. سازمان ملل متحد و نهادهای امدادی بارها درباره خطر قطعی قریب الوقوع در غزه هشدار دادند. یک ورزشکار بریتانیایی میگوید رکورد جهانی جدید برای دویدن در سراسر استرالیا ثبت کرده، به طوری که معادل 90 ماراتون را در 35 روز طی کرده. ویلیام گودج تلاش 3860 کیلومتری خود را در 15 اپریل از ایالت استرالیای غربی آغاز کرد و پس از عبور از صحرا، زمین‌های زراعتی و جنگل روز دوشنبه در ساحل معروف بوندای در سیدنی به خط پایان رسید. این دونده استقامتکار که اصالتاً اهل انگلستان است، به طور میانگین روزانه حدود 2.5 ماراتون دوید و رکورد قبلی 39 روزه که در آن 2023 که در سال 2023 ثبت شده بود را شکست. و 3 نفر در حمله به یک مکتب در جنوب فنلند امروز سه‌شنبه 30 ژانویه زخمی شدند و پلیس اعلام کرد که یک دانش آموز مسنون به انجام این حمله بازداشت شده. پلیس در بیانیه اعلام کرد بر اساس اطلاعات فعلی جراحات با یک سلاح برنده وارد شده و افزود که این جراحات خطرناک نیستند. ویدیویی که یک روزنامه محلی منتشر کرده چندین موتر پلیس را در نزدیکی ساختمان یک مکتب ابتدایی در منطقه پیرکالا در حدود 180 کیلومتری شمال پایتخت نشان می‌دهد.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم و این برنامه با کمک تکنیکی محمود ضیا منصوری اجرا میشه. ملل متحد میگه که روزانه صدها کودک و خانم‌هایی که بیشترشان باردار هستند از پاکستان به افغانستان برمیگردند. اداره نفوس ملل متحد میگوید که تنها در ماه گذشته روزانه تا 4,500 نفر از مرز تورخم عبور کردند که به کمک‌های عاجل نیاز دارند. در این حال شماری از خانم‌هایی که به تازگی از پاکستان برگشتند و باردار هستند میگویند که با مشکلات گوناگون روبرو هستند. این در حالی است که سیستم خدمات صحی در افغانستان که قبلا نیز ضعیف بود با ورود صدها هزار مهاجر بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته. از سوی دیگر با مسدود شدن انستیتوت‌های علوم طبی که در آن هزاران زن و دختر تحصیل می‌کردند، تجدید نیرو برای خدمات صحی هم متوقف شده. در این برنامه این حق من است درباره اهمیت دسترسی زنان خصوصا خانم های حامله به خدمات صحی، اهمیت تأمین حق این دسترسی و عواقب اجتماعی محروم ماندن خانم ها از این خدمات صحبت می کنیم. مهمانان برنامه اند دکتر لیزا هاشمی متخصص نسایی ولادی، دکتر فضل هادی وزین استاد پوانتون و عضو اتحاد جهانی علمای مسلمان، دکتر محبوبه افغان متخصص نسایی ولادی در نیمه دوم برنامه با ما وصل خواهند شد و همچنین میمان ما هستند نادیه سادات فعال حقوق زن. در آغاز برنامه صحبت دو تن از خانم هایی را میشنویم که تازه از پاکستان به افغانستان عودت کردند.
باردار هستم و بی سرپناه هستیم. در خیمه زندگی می کنیم و به کمک نیاز داریم. قصورم ریش سفید است. برای کار کسی نداریم. ما گفتیم یک خانه کرایی پیدا کنیم. چون باردار هستم و سرپناه پیدا کنیم. ولی توان کرایه خانه را نداریم.
دست محل بد دست پختنه مکه. امیدوار و حضور تخوا. دیر سخته ده. دیگر امید که سنگ بکو.
اینجا در خیمه هستیم. نه کلینیک است، نه شفاخانه است و نه هم توان داریم که پیش دکتر برویم.
صحبت های دو تن از خانم هایی را شنیدیم که تازه از پاکستان به کشور برگشتن و شنیدیم که با چه مشکلات دست و پنجه نرم میکنن. دکتر صاحب هاشمی، یک جهان ممنون که دعوت ما را پذیرفتین. صحبت با شما آغاز میکنیم. مراقبت های صحی برای خانم های حامله چقدر اهمیت داره؟ بفرمایید.
سلام آقای سرور، خدمت شما و خدمت شنونده های گرامی شما.
و علیکم سلام.
آنچه که من امروز خدمت شما میخوایم بگویم، چیزایی را میگم که عمومی است، بسیار بسیار فوکس نمی کنم یا تمرکز نمی کنم سر نقاط بسیار مشخص. شاید بسیار گپایی را که من بر شما میگم قابل تطبیق در او کشور نباشه یا در شرایط جنگ زده کشور ما نباشه. مگر
خودتان در فرانسه هستین؟ بخیر. بله
بله، من در کشور فرانسه زندگی میکنم. مگر ما در کابل درس خواندیم، تخصص ما اونجا گرفتیم و در مدت یک زمان مدت زمان طولانی در کابل کار میکردم. بعد از یک مهاجر شدم اینجا کار میکنم. من ایسا دکتر نسای ولادی. مگر یک مقدار گپایی که من میگم شاید قابل تطبیق در شرایط کشور ما نباشه، مگر لازم است که گفته شود یا این ایدهش داده شود بر مردم تا بفهمند. بسیار گپایی.
دکتر صاحب هاشمی، ببخشید صدای شما را، صحبت شما را قطع کردم. صدای دو تن از خانم ها را شنیدین، وضعیتشان چطور بود؟ چیز کردین با شنیدن صدایشان؟
در مجموع وضعیت خانم ها در زمان حامل من نمیتونم بگویم که بسیار بسیار در سطح بسیار اعلی قرار داشت و اعلی هم قرار داره. و این قابل تاسف است که یک زن میایه میگه که من باردار هستم و من زیر خیمه هستم، نمیتونم که یک لاقل یک مسکن سالم داشته باشم یا امن داشته باشم که من اونجا زندگی کنم. شما میفهمین که حاملگی خودش یا بارداری خودش یک مرض نیست، یک پروسه کاملا نرمال است. مگر اینمی پروسه نرمال با مراقبت های بسیار جدی ضرورت داره. اگر یک خانم یا یک مادر در زمان حاملگی یا بارداری خود مراقبت های اساسی را چی در سایه در بخش صحی، چی در بخش اجتماعی، چی در بخش فامیلی نداشته باشد، ما نمیتونیم توقع کنیم که این مادر یک طفل سالم داشته باشد. برای وزیک او نمیتونه یک طفل سالم داشته باشد. اختلاطات یا پرابلم ها یا مشکلاتی که یک بعد از ولادت مواجه به طفل میشه یا یا امی عواقب بسیار بعضی شد که ما میبینیم در مورد مادر و در بالای مادر و بالای طفلی هم بسیار تأسف انگیز است. به اون خاطر است که افغانستان یکی از کشورهایی است که بلندترین میزان مرگ و میر مادرها و طفلها را در دنیا دارد. در هر دقیقه یک مادر و یک طفل میمرد. و این چرا میمرد؟ از باعث مراقبت هایی که قابل از باعث اختلاطات یا مشکلاتی که قابل جلوگیری است میمرد. مثلا یک مادر اگر مراقبت بسیار سالم یا امت کانکریتی در زمان عمل شود و هیچ وقت موجب اختلاط نمیشه در زمان ولادت، طفل یک طفل سالم می داشته باشه، طفل نمی مره، مادر نمی مره، مادر به مرضی های بسیار عجیب و غریب مواجه نمیشه. از خاطر ایگه بسیار بسیار اهمیت است که مراقبت های زمان حمل در نزدیت مادر صورت بگیره.
و این بفرمایید مراقبت ها در چند مرحله صورت میگیره؟ چند بار باید یک خانم حامله پیش دکتر مراجعه کنه؟
اول خو این یک گپ بسیار اساسی است که یک کشوری که در امن باشه یا نباشه، یک کشوری که از خود رئیس جمهور داره یا پادشاه داره یا هر چیزی که داره، در صحت اتبای ما کشور در اولویتش قرار داره، در پیروژیتش قرار داره. بنابر 5,000 یا 10,000 نفوس که من دقیق نمیفهم که در فرانسه همونطور است که بر هر 5,000 نفوس یک شفاخانه است، یک کلینیک است، بسوی های مختلف است، مکتب است، کودکستان است و وسایل غیره و غیره است که در کشور ما شما قابل تطبیق نیست، مگر داشتن یک کلینیک که حد اقل در اینجا یک قابله، یک دکتر و یک نرس باشد بسیار بسیار اهمیت دارد. یک مادر باید از زمانی که عمل میگیره تا زمانی که ولادت میکنه 8 مرتبه باید کنسلتیشن یا مراقبت صحی نزد یک دکتر یا یک قابله داشته باشد. از ترایمستر اول یا از 3 ماه اول که شروع میشه تا 1 ماه بعد از ولادت که در مجموع 7 مراقبت صحی مد نظر میگیره در خود داره. و در برالوی از این که 7 مراقبت زمان قبل از ولادت یا زمان عمل داره، در جمع از این 3 ایکوگرافی هم شامل است. ایکوگرافی به خاطر چی ما ایکوگرافی میکنیم یا سونوگرافی میکنیم؟ به خاطر از این که دیده شود که آیا این عمل خارج رحم است یا داخل رحم است، آیا امی طفل که در وجود یک زن نمو میکنه امی سالم است یا نیست، آیا کدام امراض که پسانتر آیات از رو تعدید میکنه امی در امی طفل دیده میشه یا نمیشه، امی مایی که طفل دو سالم است یا شناور میباشه امی مقدارش کافی است یا نیست، پلاسنتا یا جوری طفل که است آیا امی نرمال نمو کرده یا نکرده، آیا طفل که پسان ولادت میشه به پای است، به سر است، به شانه است، به بغل است، کدام وضعیت داره، ایگه پایست که ایکوگرافی تعیین میکنه. در غیر از او مراقبت های افت مراقبت زمان عمل که من بر شما گفتم از 3 ماه اول عملگی شروع میشه. اگر شما میخواین بزیر میتونم من به تفصیل تشریف بدم برتم.
با شما برمیگردیم دکتر صاحب وزین، استاد پوهنتون و عضو اتحاد جهانی علمای اسلام هم با ما هستند و نادیه سادات فعال حقوق زن. از دکتر صاحب میپرسیم، دکتر صاحب زمامداران چقدر از نگاه شهر مکلف هستند که باید خدمات صحی را برای شهروندان تأمین کنند، چه مرد و چه زن؟ از نگاه شهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای سرور، خدمت دکتر لیزا هاشمی و خواهر نادیه و شنوندگان محترم رادیو شما. عرض بکنم که از وظایف اساسی و بنیادی یک دولت، حکومت و زمامدار یکی حفظ دین مردم است و همچنان در قدم دوم حفظ صیانت و حفاظت حیات مردم است. حمایت دین و سیاست دنیا که همیشه خلاصه میشه در فقه سیاسی اسلام. بنابراین وقتی که یک زماندار جمله دو مکلفیت اساسی بنیادیش رفاه، حفظ حیات مردم از تقدیم خدمات برای مردم است تا مردم زندگی آسوده و آرام داشته باشند، تا حتی دین مردم نیز به حفظ شود. یعنی یک حیات ناآرام و یک حیات مختل شده طبعا در او عبادات مردم هم درست حفاظت شده نمیتونه. به این خاطر از همون خاطر است که اسلام پنج اصل کلی را در جمله مقاصد شریعت دانسته، که حفظ دین است، حفظ انسان، حفظ نسل است، حفظ عقل است، حفظ جان است، حفظ مال است. بنان ای پنج مقصد شریعت، چهار مقصد شریعت، حتی هر پنجشم دینم بر میگرده به انسان، همش در خدمت انسان است. یعنی در کل گفته میتونیم که دین در خدمت انسان قرار داره، این به خاطر حمایت انسان است، به خاطر هدایت انسان است، به خاطر آرامی و آسودگی انسان است و رفع حرج و تکلیف و مشقت از انسان است. به این خاطر هر وسیله و ابزار و وسیله ای که باعث حفظ حیات انسان ها میشه، اسلام او را نه تنها او را به تشویق میکنه، بلکه به او امر میکنه، او را فرض میدانه، او را مقصد دین میدانه، مقصد شریعت میدانه. به این خاطر از اون خاطر است در روشنی اینمی اصل کلی که ما از خدمت شما عرض کردم، به این خاطر ارائه خدمات صحی، خدمات طبی در عرصه‌های مختلف ای وظیفه دولت و حکومت است. و قرآن کریم شما میفهمید در نص بسیار واضح و سریع، نجات یک انسان مساوی با نسات همه انسان ها میدانه. یعنی و من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، قرآن میگه. یعنی حفظ یک انسان مطلق، انسانات غیر مسلمان اگر باشه که او حفظ شوه، نگاه شوه، حیاتش حفاظت شوه، سیانت شوه، او در حقیقت مساوی است با حفظ همه انسان هایی که در کره زمین زندگی میکنن. یعنی حفظ یک انسان در عصر حاضر مساوی است با حفاظت جان زنده نگه داشتن 8 میلیارد انسان در روی زمین. این است قرآن کریم است. بنابراین قضیه طب همیشه احکام طب و طبابت و طب در کتاب فقهی ما مطرح است، همیشه در این بحث ها است. بنابراین وظیفه دولت و حکومت است که خدمات صحی را، خدمات طبی را به همه شهروندان خود ارائه بکنه، و حتی تبعیض دینی را باید دیگه نشناسه. بجای بگذارن شما تبعیض جنسیتی را برای زن و مرد و بر اساس جنسیت. بنابراین دید انسان به خدمات طبی، رای خدمات طبی دید انسانی است، دید شامل است، دید همه جانبه است. حتی ما مثلا اخلاق طبی داریم، من همیشه که بنام میدیکل اتیکس خوانده میشه و دکتر سبلیزا شاید رو بهتر بفهمن. یعنی اخلاق طبی همیشه ای است، همچنان احکامی که متعلق به طبیب است و مریض است، احکام تمریض، این چیزایی است که ما در کتب فقه خود بگونه مفصل و مشرحی را میخوانیم، بخشی از تراث و گنجینه های فقهی ماست. بنان وظیفه دولت است، هر دولت و حکومت و هر مسئول و زمامدار و ولی امر باید از جمله کارهای اساسی و بنیادیش است که برش مشروعیت میبخشه برای زمامداری و حکومت، ارائه خدمات در عرصه‌های مختلف به ویژه در عرصه خدمات و تسقیمات طبی است، و این مسئولیت فرض است، یعنی واجب است، این یک کار مستحب و کار نفی نیست که حکومت کار بکنه. این یک نقطه. نقطه آخری میخوام عرض بکنم استاد سرور، و ایست که نه تنها حکومت باید این زمینه ها را فراهم بکنه، بلکه هیچ عایق و مانعی را فرارای عرضه خدمات طبی ایجاد نکنه. شما مثلا نمیگید مثلا کاری کنه که باعث کم شدن کادر طبی در سیت وجود دکترا و افغانستان شما مثلا در غیر افغانستان کادرهای طبی کم شوند در جامعه. طبعا وجود ایجاد ای عایق و مانع در برابر فراهم آوری کادرهای طبی و کادرهای صحی یک گناه است، یک معصیت است. یعنی مثلا همین روزی که در افغانستان در روزهای و فاکولتی‌های طب و در روزهای نرسینگ و حتی تکنسین لابراتوار بروی دخترها و زنها بسته شده، این نه تنها خلاف مقاصد شریعت است، خلاف ترک یک فرض است، بلکه این در امارت دیگه یک گناه است، یک معصیت است، ایجاد عایق. شما دیدین خواهر ما که پیشتر گپ میزد، یعنی تنها حیات مادر نیست در قضیه بارداری و در وقت حامله بودن، حیات هم طفل است هم مادر است، حیات دو انسان است و در نهایت حیات انسان جامعه است. و در اسلام میگه گفته میشه که شما باید به قدر کافی مواد کادر طبی زنانه داشته باشیم، به خاطر اینکه امراض نسایی ولادی که نامش پیداست که یعنی مخصوص زنها هست، بر اساس خلقتی که الله متعال اونها را پیدا کرد و خلق کرده، باید به زود طبیب زن باشه. و از این خاطر فقها گفتن که یعنی اول باید طبیب زن وجود داشته باشه، اگر طبیب زن نبود، باز طبیب زنی که مسلمان هم نباشه جا او باید زن ببینه، اگر او نبود در حال ضرورت در حالت استثنایی باز طبیب مرد با شروط مشخص میتونه که زن زن مسلمان معاینه بکنه. اما وقتی که شما ببخشید من یک جمله رو بگم، وقتی که شما در دروازه های 15 طب من مسدود میکنین به نام اسلام و شریعت برای دخترها و زنها، وقتی که شما دروازه های مکاتب نرسینگ و قابلگی رو مسدود میسازین، وقتی که شما اجازه نمیتین که حتی دخترایی که فاکولته را خلاص کردن، پایان رساندن، استاج کردن، میخوان امتحان اگزیت بدن که 2 ساعت وقت میگیره، 4 ساعت وقت میگیره، شما اجازه نمیتین. معنی ایش است که یکی شما مخالف مقاصد شریعت عمل میکنین، شما مخالف روحش و نصوص احکام قرآن کریم و احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل میکنین و تهمت و لکی ننگ به دامن اسلام میارین و یک جرم و جنایت در حق ملت و انسانهای مسلمان کس مرتکب میشه.
تشکر دکتر صاحب. خانم نادیا سادات فعال حقوق زن هم با ما هستن. خانم سادات یک جان ممنون که با ما وقت دادین. صدای ما دارید؟
سلام دارم خدمت شما، خدمت دو میمان گرامیتان، ممنون شما.
چی فکر میکنین که آیا زنان در افغانستان از حق دسترسی به خدمات صحی برخوردارن نیستن، چقدر هستن در این مورد؟
بدبختانه افغانستان جامعه است که خانمای از او جامعه از تمام حقوقشان محروم هستند، حتی امو حقوق اولیهشان که امو امان مراقبت از اونا هست و ای که اونا در افجا امان باشن، مثلا اونا مراقبت شدن هم بدبختانه که اونا به هیچ نوع منبعی دسترسی ندارن. ما دکترای بسیار خوب اگر در افغانستان داشتیم، بدبختانه بعد از رژیم همه فرار کردن و فعلا تعداد بسیار کمی از دکترها در افغانستان و هر روز خانمای افغانستان کسانی که دکتر هستند در صفاخانه ها از وظیفه هایشان دوست میشن و صفاخانه ها تخریب شده میره. بنان ما گفته میتونیم که هیچ نوع خانمای افغانستان، تعداد زیاد از خانمای افغانستان که در اطراف زندگی میکنن، اونا اصلا مو خود مراقبت های خیره در باره حتی معلومات ندارن، حتی نمیفهمن چی دره شبه ای که اونا در او دسترسی داشته باشن.
فکر میکنم خانم سادات با ما هستین. تشکر از عرایز شما. دکتر صاحب هاشمی، شما صحبت های خود داشتین راجع به اهمیت مراقبت های صحی برای مادران حامله و یا خانمایی که مادر میشن. اگر این مراقبت ها صورت نگیره در وقتش، توقع کدام اختلالات میره بیشتر؟ شما در افغانستان کار کردین، خانم ها در هنگام زایمان بیشتر مواجه با کدام اختلالات میشدن که زندگیشون تهدید میکرد؟
تشکر. من تو قبلا که بر شما گفتم که اگر زمان عمل مراقبت های اساسی صورت بگیره، بسیار عوارض یا اختلالاتی که بعد ما با او مواجه میشیم میشه یک جلوگیری شود. اول خب باید یک فامیل باید بفهمه زمانی که یک خانم عمل میگیره، این با یک شرایط بسیار خاص نیازمند است، به خاطر از اینکه زمانی که یک مادر عامله میشه یا یک زن عامله میشه، تغییرات فیزیولوژیک بسیار فاحش در وجودش رخ میده. بسیار خلاص یک مقدار گپا رو بر شما یاد میکنم که یادآوری میکنم. مطمئن هستم که بسیاری ها میفهمن مگر فراموش میکنن یا یکی نادیده میگیرن. از این خاطر است که ما بسیار به مشکلات مواجه بودیم در موقعتم و آل هم که ما در فرانسه کار میکنم، خانم ها میاین، خانم های افغان پیش ما میاین که همین دارن و بسیار گپایی را که ما برشان تشریح میکنم، اصلا مثل که خانم ساداتی را گفتن، اصلا از این گپایی اینا یک چیز در ذهن خود ندارن که چی است. بسیار گپا برشان یک چیز بسیار مغلق است، اصلا قابل فهم نیست برشان، چون هیچ وقت در اون ملک ای راه نشده بر یک زن. اولی که یک زن بسیار معدود است، فامیلش را احترام نمیکنه، زمانی که عمل میگیره باید شرایطش را درک کنه که از نظر روانی در یک حالت بسیار اساس قرار داره، شرایط برش آماده بسازن، باید استراحت داشته باشه، غذای درست باید بخوره، یک محیط امن برای خواب کردن باید داشته باشه، از کارهای بسیار شاقه جلوگیری شوه، غذایی که میخوره لااقل برش، ما توقع ندارم که بسیار یک چیز فوق‌العاده برش بتن، چون شرایط کشور ما شرایط بسیار فوق‌العاده نیست. مگر یک مقدار باید احترام شوی خانم، شرایط برش مساعد شود، مثلا خشونت های فامیلی جلوگیری شود، استرس ها کم شود. اینجا پایز که زرزد به این داره که آدم بسیار بسیار وستی و در یک مدت بسیار زمان طولانی گفت زنم به سرش. مگر مشکلات بسیار اساسی که یک خانم با او مواجه میشه، اول فاصله بین ولادت ها است. مثلا یک خانم دستان بسیار خورد عریسی میکنه، بعد از او هر سال یک طفل به دنیا میاده که خودش وجود یک زن یا تعامل نمیکنه که هر سال یک طفل به دنیا بیاره. باید یک طفل کواست یک چند سال وقفه بده تا دوباره وضعیتش آماده شوه و پذیرش عمل بعدی. گپ دومه که هیچ وقت گپ ما بسیار ندرت ایده را دارم یا می نظریه را دارم که یک زن از این نگاه برش تشریح شده باشه یا مراقبت شده باشه که از نظر کمخونی مادر قبل از اینکه عمل بگیره کمخون است. زمانی که عمل میگیره خب شما طبیعی شما میفهمید وقتی که مادر عمل میگیره ضرورتش دوچند میشه و طفلم از وجود از او ذخیره تغذیه میکنه. بنابراین هیچ وقت در نظر گرفته نشده مادر همونطور ادامه میده. همیشه مادر خسته است، همیشه مادر احساس ناراحتی میکنه. اینو توجیه میکنن خب عمل است دیگه، یه گپ عادی است، تو بسیار ناز میکنی، تو بسیار در زمان مثلا خوشی ها میگه در زمان ما ایتو نبود، ما یه قدر کار میکردیم میکردیم. خب من نمیگم خوشی ها هم بسیار در شرایط فوق العاده زندگی میکردن. این ناشی از این که مردم معلومات نداره، وقتی که خوشی خودش معلومات نداشت به عروس خود نمیتونه منتقل کنه و معلومات یا دانش را که داره. بنابراین گپ اساسی که پیش یک خانم دیده میشه کمخونی است که باید بسیار جدی گرفته شود در زمان عمل، به خاطر از اینکه اگر مادر کمخون باشه این کاملا نرمال است که در زمان ولادت مادر یک مقدار خون میده. این طبیعه، وقتی که یک مقدار خون داد او قبلا کمخون است، مادر بسیار اختلاط خراب میده، مادر در شاک میره. طفل وقتی که مادر کمخون باشه طفل درست نمونه میکنه، یا ای که وزنش بسیار خود میده از حالت طبیعی، یا ای که امراض دماغی پیدا میکنه، امراض قلبی پیدا میکنه، امراض جهاز هضمی و دیگر امراض طفل بایی تولد میشه. و مادرم خودش وقتی که کمخون بود، یایی که تکلیف قلبی پیدا میکنه و یایی که شامل پروسه های دیگه مرضی میشه و تزمان ولادت وقتی که یک عدم خون میته مادر در شاک میده. چون شرایط بسیار مناسب در رو کشور نیست، وقتی که مادر یک عدم خون داد دیگه ناممکن است که مادر از او حالت کمخونی کشیده شد. شما تصور کنین یک مادر که ایموگلوبینش 7 باشه و یک عجمه خون بده، ایموگلوبینش به 2 میرسه. حتی در کشور فرانسه که ما زندگی میکنیم یک مادر که اگه ایموگلوبینش 2 باشه کشیدنش بسیار مشکل است. بدون شک مادر میمیره. و این شما عواقب از این میفهمین وقتی که یک طفل بدون مادر تولد میشه، این دیگه افعاد بسیار بسیار وحشتناک داره که ما در اون کشور با جان پوستی رو لمس میکنیم که سرنوشت از این طفل چی میشه. گپ دومه که مادر بسیار به او مواجه است سوی تغذیه، چون مادر بسیار درست تغذیه نمیشه، مقدار نرمال ویتامین ها و پروتین ها رو نداره. این هم خودش افعاد منفی خود سر مادر و سر عمل داره، سر طفل داره. امراض است، امراضی که قابل وقایه است. وقتی که مادر میگه مثلا من ریزش دارم، گلوندر داشتم، باید برم شفاخانه، از طرف فامیل رد میشه، گپ نیست، یک ریزش است، برو یک استراحت کو، یک چیز گرم بگی جور میشی. در حالی که موجودیت یک میکروب بسیار بسیار ساده گریپ یا ریزش میتونه که یک مشکل بسیار کلان بر یک مادر در زمان بارداری با وجود بیاره. خانم ها معمولا در زمان بارداری خود دمای 7، دمای 6، دمای 5، دمای 8 درد دارن که ما شما امو کلمه تیویش کانترکشن یا تقلص است و کلمه آمیانش درد. مادران میان میگه دلم درد میکنه. این هم از طرف فامیل رد میشه و هم مراقبت های سیهی که من نمیفهمن یا ای که ایره میخواین که بسیار یک چیز ساده بگیرن. خب نرمال است بود یک پرستمول بخو یک استراحت کو جز میشی. از امو خاطر است که مادرها قبل از وقت ولادت میکنن. با شما میفهمین وقتی طفل قبل از وقت ولادت شوه می خودش مشکل افتاد.
یعنی دکتر صاحب استفاده از این دوایی که برایشان تجویز نشده سبب شده که ولادت قبل از وقت بیه به میان؟
نه